أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. هفتمین جلسه از سلسله مباحث بخش رجعت بیان الفرقان خدمت بزرگواران هستیم. در جلسات گذشته ادله تناسخیون خونده شد، توضیح دادیم، نقدهایی رو بیان کردیم و بعد از اون ادله جمعی از فیلسوفان بر نقد تناسخ مطرح شد. در تتمه ادله فیلسوفان رسیدیم به صفحه 957، دو خط آخر صفحه نوشته شده که گفته نشود که تعلق نفس مفاضه در صورتی است که نفس مفارق مانع از افاضه تعلق نفس نباشد، و در صورت احتیاج نفس مفارق به بدن مانع از افاضه روح دیگر خواهد بود، چون لزوم تعلق به واسطه استکمال است و نفس مفارق سزاوارتر و اولا به تعلق. ابتدا یه توضیح بدم مطالبی که جلسه قبل گفتیم، این پیرامون همون مطالب جلسه قبله. ببینیم، گفتیم در نظام هستی فیلسوفان قائل هستن که از ذات ربوبیت تنها یک حقیقت بیشتر صادر نمیشه، اونم حقیقت عقل، و به واسطه اون صادر اول عوالم دیگه صادر میشه، اونم تازه با واسطه. مثلا از عقل اول عقل دوم صادر میشه، فلک اول. از عقل دوم عقل سوم صادر میشه، فلک دوم، تا میرسه به عقل فعال واهب الصور، که در ارتباط با عقل فعال ارواح و اجساد از اونجا صادر میشه، یعنی عالم اجسام در ارتباط با اون، علتشون به عقل فعال یا عقل عاشر یا واهب الصور میرسه. در مورد عقل فعال در فلسفه، در فلسفه مشایین و فلسفه مرحوم آخوند ملا صدرا مطالب مختلفی رو جلسه قبل من بر اساس آثار ابن سینا و اسوار مرحوم آخوند ملا صدرا خوندم و توضیح دادم. حالا ببینین این روح از کجا صادر میشه؟ این روح میگه از عقل فعال صادر میشه. این یه روحه. یه روح هم هستش که اگر قائل به تناسخ باشیم، این روح جدا میشه از جسدی و بناست که تعلق به بدن یا جسدی دیگه ای پیدا بکنه. پس یک روح میشه مستقیم از عقل فعال میاد، یک روح قبلا از عقل فعال اومده، ولی چون قائل به تناسخ هستیم بدن اولو که راه میکنه به بدن دوم میخواد تعلق پیدا بکنه. حالا این بدن، این جسد آمادگی اینو پیدا میکنه که روح بهش افاضه بشه. این روحی که میخواد افاضه بشه یا باید از عقل فعال صادر بشه یا باید یک روح مفارقی باشه، جدا شده باشه از یک بدن دیگه‌ای که بخواد تعلق به این بدن پیدا بکنه. جسد بدون روح نمیشه. یک جسد هم پذیرش دوتا روح نداره. حالا این بدن که مستعد شد، قابل شد برای پذیرش نفسی، این نفسی که از عقل فعال صادر میشه رو میگیره، تعلق میگیره بهش،
یا اون نفس مفارقی که از یک بدن دیگه‌ای خارج شده را تعلق میگیره. خب میفهمن که کدوم نفس ارجحه؟ نفس مفارق، نفسی که جدا شده از بدن. چرا؟ چون در نگاه تناسخیین، کمایی که در صفحه 956 بیان کردیم و حتی بسیار از فیلسوفان هم همین مبنا رو دارن که آقا هدف استکمال در ارتباط با این دنیا. خب یه نفسی در دورانی در بدنی بوده، به مرتبه‌ای به کمال رسیده، این باید تعلق به بدن بگیره، بدن جدید، یا اون نفسی که افاضه میشه از عقل فعال، این هنوز به اون مرتبه از کمال نرسیده، هدفم استکماله. وقتی هدف استکماله، اولا بر اینی که نفس مفارق تعلق بگیره، به خاطر اینکه مرتبه ای از کمالو در بدن قبلی طی کرده و الان اگر چنانچه تعلق نگیری این نفس از بین میره، و این نفس که از بین میره هدف استکمال نقض غرض پیش میاد. یعنی خداوند نفسی رو خلق کرده به کمال برسونه، یک دوره هم گذرونده به استکمال نرسیده، بدن کم آورده، این بدن از بین رفته، بدن 0 کیلومتری رو روچان داده به این بدنی که در مرتبه از تکامل پیش رفته. خب وقتی این گونه بشه، پس اولویت بر چیه؟ بر بدن مفارقه. تا اینجا به عنوان مقدمی استدلال رو دقت بفهمین. از دوباره پس متن رو میخونم با توجه به توضیحاتی که دادم. دو خط آخر صفحه 957 گفته نشود که تعلق نفس مفاضه یعنی از عقل فعال افاضه میشه، در صورتی است که نفس مفارق چی؟ یعنی بدن جدا شده، در دوره‌ای در بدنی بوده، مانع از افاضه تعلق نفس نباشد و در صورت احتیاج نفس مفارق به بدن، مانع از افاضه روح دیگر خواهد بود، چون لزوم تعلق به واسطه استکماله و نفس مفارق سزاوارتر و اولا به تعلقه. یعنی وقتی که این بنا باشه به این بدن که قابلیت پذیرش نفس داره، نفس مفاضه پذیرش داشته باشه یا نفس مفارق، اولویت بر بدن بر نفس مفارقه، چون حتی هم از نهاد کمالی بیشتر قوت داره، میتونه مانع بشه، هم خب یک بدن بیش از یک نفس رو پذیرش نداره، زیرا که لزوم استکمال اگر مرجح برای تعلق نفس مفارق نباشد، لااقل موجب تزاحم و تعارض بین آن دوست. حالا فرض بکنید که این بدنی که هستش، ما اصلا کاری به تکامل نداشته باشیم که هدف تکامله و این نفس مفارق درجه تکامل رو طی کرده و اولویت بر این که این تعلق به بدن جدید بگیره، میگه اینو ما لحاظ نکنیم. دو تا نفسه، یه نفسه افاضه شده از عقل فعال، یک نفس مفارق از بدن دیگه. میگه که در بحث این که تزاحم و تعارض بین دوتا نفس میان، یک بدن بیشترم نیست، یک روح بیشتر تعلق پیدا نمیکنه. زیرا اگر لزوم استکمال اگر مرجح برای تعلق نفس مفارق نباشد، لااقل موجب تزاحم و تعارض بین این دو روح خواهد بود. و نیز گویند اگر تناسخ جائز باشد، لازم است که روح متعلق به بدن اول از زندگانی و حالات در آن بدن را متذکر باشد، زیرا که تذکر و نسیان از حالات و کمالات روح است و نفس به زوال بدن با کمالات مکتسبه باقی است، و الا لازم آید معقولات و کمالاتی را که نفس تحصیل کرده به زوال و فنای بدن زائل و فانی گردد. پس اینجا یک بحثی پیش میاد که ضرورت علی و معلولی در نگاه فلسفه اینه که باید از مجرا و مجلای عقل فعال افاضه بشه، چون سلسله طولیه دیگه. اگر قائل به تناسخ باشیم، خب غیر از این که از عقل فعال میخواد مستقیم افاضه بشه، یک روح مفارق باقی میمونه و ضرورت علی و معلولی که اون از عقل فعال افاضه بشه، این روح هم میخواد وارد بدن بشه، لذا تعارف پیش میاد، نمیتونه. تناسخیون میگن چی؟ میگه یک نفس مفارقه باید به این بدن تعلق پیدا بکنه، و اگر چنانچه حرف تناسخ درست باشه، در حینی که به یک بدن تعلق پیدا میکنه، دو تا نفس باید تعلق پیدا بکنه به یک بدن، که این محاله. یکی از ناحیه عقل فعاله، یکی از ناحیه اون نفس مفارق هستش. دو تا نفس نسبت به یک بدن. علیت میگن که باید نفس از عقل فعال وارد بدن بشه. اون بدن اگه تعلق پیدا نکنی، بدن اون روح از بین میره، چون روح بدون بدن میمونه، یه بدن بیشتر نیست. دو تا نفس هم منای بیاد. در فلسفه میان میگن که میگن آقا جون این بدن که آماده شد از ناحیه عقل فعال افاضه میشه. تناسخیون میگن بله اون افاضه میشه. خب اینو چیکار میکنیم؟ میگه تعارض پیش میاد، یکی باید از عقل فعال افاضه بشه، یکی هم اون روح مفارق به یک بدنی تعلق بگیره. تعلق دو روح بر یک بدن محاله. با مبنای فلسفی اینو حلش میخوام بکنم. اشکال دیگه ای که باید به تناسخیون مطرح میکنن اینه که میگن ببینین، شما در بدن اول یک دوره ای رو طی کردید، واجد علم شدید، و اساساً کمال نفس شما به چیه؟ به علمه. علمه و حتی تزکیه هم هستش. اومدی فشارها و کمالاتی رو در ارتباط با نفست وارد کردی. میگه وقتی که شما از بدن اول خارج شدی به بدن دوم تعلق پیدا کرد روحت، از دوره قبلی زندگی چیزی تو ذهنت نیست. کمایی که علم در ارتباط با نفسه، نسبت به جسد نیستش که. حالا ممکنه این نفر بگه نسبت به جسده. میگه اصلا کمال رو شما چی معنی میکنی در مورد نفس؟ کمال رو به علم و فضائل معنا میکنی. اگه بنا باشه که نفس تعلقش رو که از بدن اول از دست بده، کل این متعلقاتش هم از دست بده، پس به تکامل نرسیده که. شما مثلا فرض بکنید میخواد میگین یک انسانی آدم دارای فضائله، دارای کمالاته، چجوری در نظر میگیری؟ میگه آقا طرف اهل علمه، اهل معرفته، اهل شناخته، اهل عمله.
استاد علم با معرفت فرق میکنه؟
نه دانسته، علم معرفت. حالا ببینید اینجا بحثه که جانش گرفته بشه، این روح گرفته بشه، علمش از دست بده، تربیت نفسش از دست بده، پس در دوره اول هر کمالی که داشته رو از دست داده، چیزی باقی نمیمونه که. پس اگر بنا باشه که هدف استکمالم باشه، در دوره اول به استکمال نرسیده و وارد بدن دوم شده، باید واجد کمالات دوره اول باشد، و اگر کمالات دوره اول رو از دست بده، لغو و بیهوده که دوباره بخواد به بدن دوم تعلق پیدا بکنه که بخواد ادامه داشته باشه، این میشه صفر. خب میگه چه؟ میگه بله، نفس دارای اون کمالاته، دارای اون علومه. میگه چرا پس دوره دوم از دوره اول چیزی به خاطر نداری؟ مثلا فرض کن هر کدوم از ما در دوره قبل در یه بدنی بودیم دیگه. خب شما الان چیزی از دوره قبل یادتون هستش؟ حالا مثلا فرض کنید که شما در یک بدنی بودی، فرض بکنید که در کشور اتریش، حالا خانم بودی یا آقا بودی، یه پدری داشتی و مادری داشتی و خواهری داشتی و برادری داشتی، شغلی داشتی، تحصیلاتی داشتی. خب شما تصادفی کردی، از دنیا رفتی، روح تعلق گرفته به یک جنینی که در 4 ماهگی در رحم مادره، که این در ایرانه، بدن آمادگی پیدا کرده اون جنین، اون روح مفارقو که در اتریش کشته شده، فرد ضربه خورده از بین رفته، تعلقش از بدن از دست داده گرفته. خب شما الان در دوره‌ای که در اتریش بودی چیزی خاطر داری؟ چی دیگه خاطر نداری؟ نه پدرتو میشناسی، نه مادرتو میشناسی، نه شغلی داری، هیچی نداری. حتی مثلا وقتی بچه هستی کم کم باید به چیزی آموزش بدم، که حتی ابتداییاتو بخوای یاد بگیری، در صورتی که علم از فضائل نفس انسانه و استکمال به واسطه علمه و هدفم استکماله. پس چه فایده داره که شما میگی هدف استکماله؟ دوره اول هر چی داده رو از دست میده، دوباره وارد بدن دیگه میشه. خب دوره دوم هم همینطور از دست میده. لذا فیلسوف اومده اشکال گرفته به تناسخیون، میگه شما، ما میبینیم به تجربه دوره قبل چیز یادمون نیست و علم اینها برمیگرده به فضائل نفسی ما. پس نشان داده میشه که در دوره قبل ما در بدنی نبودیم. این استدلالی که بیان میکنم، استدلال رو دوباره میخونم، دقت بکنید روی استدلال. میگن اگر تناسخ جائز باشد، لازم است که روح متعلق به بدن اول از زندگانی و حالا در آن بدن را متذکر باشد، زیرا که تذکر و نسیان از حالات و کمالات روحه و نفس به زوال بدن با کمالات مکتسبه باقی است، و الا لازم آید از معقولات و کمالاتی را که نفس تحصیل کرده به زوال و فنای بدن زائل و فانی گردد. خب اصلا کمال به علمه، کمال به درکه. خب اتفاقا یکی از ادله‌ای که تناسخیین دارن بر اثبات تناسخ همینه. میگن آقا ما گاهی اوقات در دوران زندگیمون به یک نقطه سفر میکنیم، مکانی رو میبینیم، افرادی رو باش مواجه میشیم که خودمون که هیچ، پدرمونم هیچ، پدر جدمونم تو اون کشور نرفته. مثلا فرض بکنید که با این مشکلاتی که در ارتباط با ویزای ایران هستش، آمریکا که هیچ، جز مآلاته، ویزا خیلی مشکله. حالا نهایتش کانادا یا اروپا، رفقایی هم بودن هی اقدام کردن هی ریجکت شدن، دیگه شده جز کارهای روتین میشون که اینا هی میرن اقدام میکنن هی ریجکت میشن مدلش. حالا گیرم فرض بکنید که 4 نسل شما بیاد بره پاش برسه، مثلا فرض کنید به همه اتریشی که گفتیم، اتریش. خب یکی میدونه که میگه آجون بابای من که با این شرایط ویزا بهش ندادن، جد منم بهش ویزا ندادن، من رفتم. حالا میره اتریش، وارد یه کاخی میشه، یه قسمت رو ببینیم که اینو من دیدم، در صورت که این نقطه بکریه که اساسا در ایران وجود نداره، تصویری هم ندیده، فیلمی هم ندیده، عکس هم ندیده، اما اینجا دیده، اینجا آشناه. تناسخین میگن این دوره قبل بوده، دوره قبل روح مبارک شما در اتریش زندگی میکرده و شلوغ کاری کردی، ریجکتت کردن، دوره بعدی اومدی در ایران، دیگه اتریش رات نمیده. بله این شوخیه، البته مشکل نداره، این شوخیه، ولی واقعا وضعیت عرضم به حضور شما امور خارجی ما بسیار مشکله. یعنی بعضی کشورها نسبت به ایران و بعضی کشورهای دیگه هم ازش حساسیت نشون میدن و ویزا گرفتن خیلی مشکله. ما یادمه در یکی از کشورها سفارت از ما خواستش تو اون کشور، گفت آقا که شما این افرادی که اینجا شیعه هستن بیان جای شما، شما عقد محرمیت دائم برای اینها بخونید، امضا بکنید، مهر بکنید، ما اینها رو چیکار میکنیم؟ قانونیش میکنیم. یعنی شما کار شرعیش رو انجام بدین، تأیید بکنید و ما قانونیش میکنیم. بودیم باش. تو کشور هر کسی که میخواست شیعه بود از شهرهای دیگرش میومدن جای ما، ما اینا رو عقد شرعی میخوندیم، مهرم میزدیم، امضا هم میکردیم و میدادیم میرفتیم. یک آقایی بودش مال بندر عباس بود، با یک خانومی ازدواج کرده بود نسبت به یک کشور دیگه، کشور خوبی هم بودش. من عقد شرعی رو بین اینها خوندم، اینها رفته بودن سفارت و خواسته بودن اینو ثبت قانونیش بکنن. کنسول به این آقا ایراد گرفته بود، گفته بود آقا ما به این زودی ثبت قانونی نمی کنیم. گفته بود چرا؟ گفت شاید شما یک عقد فرمالیته ریخته بودی و خواسته باشه این خانوم شهروند جمهوری اسلامی بشه. و شهروند جمهوری اسلامی مگه الکیه؟ این بنده خدا مونده بود. حالا اون کشور از اون بر این بنده خدا که عقد شرعی خونده سری مهر زده بود و این آقایی که بندر عباسی بود شهروند اون کشور شده بود. این بنده خدا معتل از این بر بود با این خانوممو گفتن نه شما شاید اینجا سوری باشه که بعدن میخواد شهروندی جمهوری اسلامی رو بگیره اینا. من ناراحت شدم، گفتم آقا این از خودش در آورده یعنی چی؟ وقتی شهر آقا ما اگه یکی نفر بخواد فرمالیته کار بکنه سه ماه دیگه هم صبر بکنه بعدم میتونه. گفتم این سلیقه شخصی کنسوله، برو یک کنسول دیگه در یک کشور دیگه. اتفاقا ماه بعد ایشان با همسرش رفته بود در کنسول جمهوری اسلامی در ترکیه و تایید کرده بودن. حالا منظور سر این که مگه شهروندی جمهوری اسلامی از اون بر چیز کرده بودن، از این بر حالا بماند. بله اینم شدش یه خاطره در ارتباط با ما. هیچ وقت یادم نمیره بنده خدا اصلا تعجب کرد و گفت از او بر اصلا به ما سوال نکردن، مر زده بود ما شدیم شهروند. از این بر گفته بودن نه یک سه چهار ماهی باید برو بری و بیای، مگه الکی و فلانه. بنده خدا هم مونده بود بماند. حالا ببینین بعد سر این که شما دوره قبل در اتریش بودی قائلینه به تناسخ، میگه این دوره دوره بعد که میای شما فرض بخونی فرض مال که مال نیستش که ویزا به شما میدن میری اتریش. اتریش کشور خیلی قشنگیه، کشور بسیار قشنگیه و علاوه تاریخی دارم عرض میکنم و جزء چند کشور اول زیبای دنیاه. حالا میری اونجا وارد یه کاخی میشی یه نقطه ای رو میبینی که اینو من دیدم، قائلین به تناسخ میگن همینه دیگه، دوره قبل روی بوده دیده. حالا که مواجه شدید با اینکه خودت تا حالا اتریش نرفتی درسته، میگه بله. پدرم چی میگه؟ پدرم هم ویزا بهش ندادن. پدر بزرگ چی میگه؟ بهم ندادن. خب از کجا اومده پس؟ میگه پس تو در دوره قبل چنین چیزی رو دیدی. این اتفاقا استدلالیه که فیلسوف در ارتباط با اونها مطرح میکنه، تناسخی هم این گونه مطرح. ببینید ما اینجا چی کار بکنیم بین این استدلال؟ اگه بگویم در دوره قبل صرف نظر از آیات قرآن روایات که تناسخ درسته یا نادرسته، میخوام اول از طرف یک نفر صحبت بکنم بگم اینم میشه درست باشه، از اون طرفم صحبت بکنم اونم میشه درست باشه. مثلا ما روایاتی داریم در ارتباط با عالم زر، عالم ارواح، که اونجا خداوند معرفت داد، قالو بلا گرفته شد و حتی میگن این دنیا گاهی وقتا یه نفر رو که میبینی دفعه اول دیدی یک آشنایت خاصی احساس میکنی. بعض وقتا یک نفر رو گروشم شما رو مثلا ما شما رو دیدیم زیاد آشنا نیستی، ولی خب بعضی وقتا یک جورایی شما بله آشنا میزنی. میگه اون دوره ای که تو عالم زر بودی چه بسا اونجا یک رفاقتی باش داشتی، یک معنوسیتی باش داشتی، تا میبینی که میگه یک جوری کجا دیدیم این حسن، اولین بار دیدم اما نگاه میکنم این سوالهایی رو دارم میشناسمش، میگم بوه عالم برمیگرده. اما آیا همه چی یادته؟ همه چی یادت نیست. میگن اونجا معرفتی که خداوند نسبت به خودش بود در وجود هر کسی به ودیعه نهاد موقف رو فراموش کرد، یعنی اون مکان رو فراموش کرد، اون اتفاقاتی گفته رو فراموش کرد، اما در این دنیا معرفت ثابت ماند. خب حالا ممکنه یه نفر بگه که آقا شمایی که میگی که جناب فیلسوف شما میگی تناسخی این اشتباه هست حرفشون، چرا؟ چون در دوره قبل چیزی یادشون نیست. جناب مسلمان در دوره قبل چیزی نیست. میگه مگه در عالم زر شما چیزی یادته؟ در عالم ارواح مگه چیزی یادته؟ خدا خواسته اون موقف رو شما فراموش بکنی به مصلحتی. اما یک چیزی از کمالات که معرفت الله هستش الان در وجودت به ودیعه نهاده. خداشناسی فطریه دیگه، خداشناسی فطریه، استدلال عقلی هم از باب تذکاره نسبت به اون معرفت فطری. خب میگه که خدا آمد چیکار کرد؟ در دوره قبل در بدنی بود، بنابرای مصلحت روح رو در بدن دیگه ای قرار داد، اون چیزهایی که بنا بود یادش رفت، ولی منطقه یک چیزهای کلیدی یادش اومد که بفهمه که در دوران قبل بودی. پس این میخوام میگم اگر چنانچه یک نفر بگه که آقا ما در دوره قبل چنین و چنان بودیم، میتونیم بگیم که در عالم زرم چنین بوده، اما یک چیزهایی به عنوان بیس، چیزهای مهم در وجود یک نفر قرار داده شده. چیه اونها؟ اونها اینه. من دارم الان صحبت میکنم، دارم دفاع میکنم از کسی که قائل به تناسخ ها. ما میبینیم بچه ها متفاوتن. یک بچه از اول میمتانت داره، یک بچه میبینی از اول گذشت داره، یک بچه میبینی از اول معرفت داره، محبت داره، یک بچه میبینی از اول بیمنظوره، شروره، کارهای ناجور انجام میده. با اینکه نگاه میکنه که گاهی وقت میشه هر دوتا هم از یه پدر مادرن، میبینی مدلاشون متفاوته. خب میگه که آره اینا مگه نه، اینا در دوره قبل، دوره قبل اون کمالاتی که به دست آورده، این بچه این دوره کماده متینه، اون بچه درست به دست نیاورده، این شروره، شر بچه، مشکلاتی داره، حسوده. بعضی چیزا می ذاتی افراده، یعنی منظور من ذاتی افراده نه اینکه ازش قابل انفکاک نیست، نه از اول بوده. بعضی بچه اونی از اولی زود رنجه، از بچه اونی از یک سالگی زود رنجه، بعضی بچه اصلا تعویل نمیگیره، بهش مهم نیست. بعضی اونی حسودن، بعضی اونی نه، بعضی اونی از اول دنبال قالب شدن ریاسته، بعضی اونی نه از اول. میگه اینا چه اینا کجا اومده؟ اینا به دوره قبل بوده، چه خوب چه بد در دوره قبل، اما یادش نیست که تکبرش از کجا آورده، این تواضعش از کجا آورده، این خوش اخلاقش از کجا آورده، این زود رنجش از کجا آورده. اما مربوط به دوره قبله. اما این چه جوری این شد زود رنج؟ چه اتفاقاتی افتاد که الان شد اونا از ذهن بردن؟ ها؟ میتونه این افراد قالب تناسخ اینو بگه. میگه که ما که قالب تناسخ هستیم، بله اگه منهای خدا بخوای حرف بزنی یه اشکالاتی هست، اما به علاوه خدا، خدا بخواد چه گیری داره؟ این نکته. نکته دوم، فیلسوفی که میاد اشکال میگیره به تناسخ این. خب اولا چند تا مسئله اینجا مطرحه. یکی ای که اون بنده خدا میگه که در دوره قبل من اینها رو دیدم الان برام آشناه. ببینین ذهن انسان قابلیت خیال بافی داره، تخیل. یعنی مثلا مثال به شما میزنم، میگم که شما دریا رو نگاه کردید، بله دریا چه رنگیه؟ آبی رنگش. خون رو دیدید؟ میگه بله خونم دیدم، خون چه رنگیه؟ قرمزه. حالا بیا شما چیکار کن، رنگ خون رو بده به دریا در ذهنه، دریای خون، میتونی تصور بکنی؟ میتونی. دریای خون. طلا دیدی؟ بله طلا که دیدی. کوه هم دیدی؟ خیلی خوب. کوه چیه؟ سنگه. حالا بیا تصور بکن کوه طلا، یه ها تو ذهنت بیاد کوه پر طلا. کوه طلا خارجیت داره؟ نداره. کوه داره، طلا هم داره. شما ذهن شما چنین قابلیتی داره، تصورات مختلف و اینا رو با هم دیگه کنار هم دیگه قرار میده، یک تخیل، یک شیء رو به وجود میاره. انسان سه سر، انسان چهار دست، انسان شش دست، انسان هشت دست، میتونی تصور بکنی؟ میتونی تصور کنی. یه قابلیت ذهن انسانه، ناخودآگاه گاهی وقتا این تخیلات به وجود میادش. اینا اگه قوه تخیلشون بالاه، گاهی وقتا اونقدر اوج میگیره که حتی یه چیزهای عجیب غریب رو میگه من مقابلم دیدم، بقیه نمیبینن، واقعا هم چنین چیزی نیست خواه، قوه تخیلش بالاه و انسان باید خودشو کنترل بکنه که قوه خیالشو تعدیل بکنه به اندازه لازمه، اما اگه بیش از اون افزون بشه مشکلاتی برای فرد به وجود بیاد، عامل بیماری های روحی میشه، عاملی میشه که حتی جن به واسطه قوه خیال ورود بکنه و اذیتش بکنه. هر چیزی که خیال انسان رو داره افزون میکنه باید از اون انسان خودداری بکنه یا تعدیل بکنه. مثلا از چیزهایی که بسیار قوه خیال رو بالا میبره، یک نفری که گوش نخوره، گوش نخوردن ضعفی به بدن میرسونه، مشکلاتی برای بدن به وجود میاره که باعث میشه قوه تخیلش بالا میره. لذا در روایت فرمودن کسی که 40 روز گوش نمیخوره تو گوشش اذان و اقامه بگیم، به خاطر چه؟ قوه خیال میره بالا، جن از اونجا میتونه نفوذ بکنه، شهادتین گفتن و تشهد و اذان در گوشش گفتن جن فراری میده. یک جهتش اینه. از مواردی که قوه خیال بالا میره موسیقیه، موسیقی، نفس موسیقی، انسان در حینش لذت میبره، بعدش میبینه که رفت تو تخیل، قوه خیال رو بالا میبره، این خوب نیست. هر چیزی که قوه خیال انسان رو بالا ببره از تعدیل خارج بکنه چیز بدیه، هر چیزی، ولو یه رمان باشه فرق نمیکنه. پس اینو انسان باید کنترل بکنه.
این خواب هم رفته به همین قوه تخیل.
دقیقاً، خوابم یک ریشه خواب، قسمتی از خوابهای ما به قوه خیال ما برمیگرده، مرتبطه.
میگن این که بعضی جاها برات آشناست، تو خوابت دیدی.
دقیقا همینه، در خواب دیدی.
تو خواب
بله بله بله، یک قسمتش ممکنه در خواب باشه، یعنی بله انسان ما یه خوابهایی داریم، خوابهایی که واقعیت داره، بله رویای صادقه، یعنی ممکنه در خواب یک قسمتی رو بهت نشون داده باشه، در ذهنت مونده باشه، اما بلند شده باشه یادت شده باشه، بعدن که رفتی اتریش میگه اینجوری من دیدم که، تو خواب دیدی به تعبیری.
بعد این روایت که مال امام صادق علیه السلامه که میگن بچه وقتی که میخنده، نوزاد خیلی کوچیک وقتی میخنده میگن امام زمان میبینه که میخنده، ولی وقتی که گریه میکنه، بعد روایتش هم من گشتم گفتن صحیحه، بعد گفتم به یه توانایی که اون نوزاد برسه که بتونه صحبت کنه این فضیلت ازش گرفته میشه، دیگه چیزی یادش نمیمونه.
در عالم ماورای طبیعت اتفاقات میفته مختلفه، پس
این نوزاد کوچولو
اشکال نداره،
در تخیل داره،
نه دیگه، اگر واقعا میبینه تخیل نیست دیگه، واقعیت رو دیده، کشفی شده براش، اگه واقعا بشه کشف شده، واقعیت رو دیده، بله واقعیت رو دیده. پس ببینین قوه انسان یه قوهی داریم به عنوان قوه خیال انگیز، و با این قوه خیال ما گاهی اوقات چه در خواب چه در بیداری چیزهایی رو میتونیم ترکیب بکنیم و بسازیم، و وقتی مواجه میشیم فکر میکنیم اینو دیدیم. چنچه و نکته دیگه اینه که بالاخره شاید یه نفر بگه که آقا ما جواب دادی گفتی عالم زر، عالم زر یه عالمی بوده غیر از این عالم بوده، اما در ارتباط با این عالم کمال مناسب بر این روال که تمام علوم یادت باشه، چیزایی که به عنوان علم باشه یادت باشه، مثلا مثل این میمونه که یک چیزهایی هست واقعی رو ما در خاطر نداریم اما کمال اون هست، کمال اون هست، مثل میمونه یه سری مسلماتیه که الان شما یاد میگیری در یک کتابهای خاصی، ممکنه که کتابها ماجراها یادت بره اما کمال باقی باشه، اما میبینی که در ارتباط با بچه همه اون کمالات نیستش. در حال ارزبنده اینه که دو طرف رو میشه خدشه وارد کرد به فرمایشاتشون، دو طرف رو قابل خدشه هستش این استدلالی که ارائه داد.
استاد مثلا بعضی از انیمیشن های کارتون خیلی سال پیش، مثلا 40-50 سال پیش ساخته شده که حالا مثلا به واقعیتش رو دیدن.
آها.
این چیه؟
ببینید اینا میتونه جمعش اتفاقی باشه، یعنی انسان تخیل میکنه، این تخیلاتش کارتونی رو میسازه، گاهی وقتا این تخیل درست در میاد، بعضی وقتا نادرست در میاد. قسمتی از اونها ممکنه مبتنی به غیب باشه، به ترتیبی از عالمی الهاماتی بهش رسیده و بر اساس اون چیزی رو ساخته،
خب بعدن میبینی که این درست در میاد. میخوام بگم حالاتش مختلفه چنین چیزی. خب پس این تا اینجا. بعد میفهمند پس تناسخ به واسطه این تالی فاسدهای متعدد که ذکر شد محاله. تا اینجا چی بود؟ فرمایشات فیلسوفان بود در نقد تناسخیون. و برش حالا من عاشق چی میفهمن؟ میفهمن بر اشخاص بصیر و با اطلاع ظاهر و روشنه که مقدمات و برهان این ادله از طرفین یقینی و منتج یقین نیست و قابل اشکال و رد و ایراد زیادی است. من واسه میگه چه کسایی که غالب تناسخن، ادله‌ای که اقامه کردن که ما آوردیم، چه کسانی که تناسخ دارن رد میکنن از این تعدادی از فیلسوفان که اینا آورده، میگه ما تو همه همین ادله رو میتونیم انقلاب بهش وارد بکنیم، اشکال بگیریم. نکته اینطوریه دیگه. حالا ببینیم من یک تحلیل اینجا بکنم، ببینیم واقعا صرف نظر یک سری ضوابط و قواعد منطقی که و فلسفی که محل قلت و انقلته، چون بعضی فیلسوفان خب یه مبانی برای خودشون دارن، با اون مبانی میبینن ناسازگار میاد رد میکنن تناسخو، بعضی از اونها اون قواعد رو قبول ندارن، پس اینها یک جور نیست، اون ضوابط و قوانین یک جور و یک شکل نیستش. حالا ما میخوام به یک نگاه عام با این عقل متعارف در نظر بگیریم، ببینیم آقا تناسخ گیرش چیه. ببینید فرض کنین اصلا برزخی نباشه، قیامتی نباشه، خداوند عادل هست یا نیست؟ عادل. خدا هست، خدا هم عادل. خب خدا بنایی که در همین دنیا خیر رو به ما اعطا بکنه، مثلا در این دوره امام حسین داریم، شمر هم داریم، بناست در همین دوره شمر عذاب بشه در همین دنیا، امام حسین هم در همین دنیا خیر و برکت بهش داده بشه. آیا دست خدا بسته یه که در این دنیا بخواد یک نفر اذیت بکنه، یعنی عذاب بکنه به تعبیری، و به یک نفر خیرات بده؟ خیر. مثلا شمر، شمر رو بیاد این بدنشو یک بدن الاغی قرار بده که گیر یک آدم دژخیمی بیفته 10 سال از این بار بکشه و شلاق بزنه. این دوره اول. دوره دوم عمر الاغ تموم شد، دوباره در یک بدن یک حیوان دیگه قرار بشه، دوباره سختی ببینه. دوره سوم تموم شد، دوره چهارم این همینطور ادامه پیدا بکنه، با فرض اینکه دنیا هم همیشگی باشه، اساسا این خالدین فیها باشه، خلود در عذاب دنیایی داشته باشه. شب امام حسین چی؟ میتواند این بدنشو بدن حجت ابن الحسن قرار بده، میتواند بدنشو بدن امام باقر قرار بده، بدن امام صادق قرار بده، این روح در مراتب مختلف سیر بکنه و همیشه در خوبی و در خیرات و در کمالات باشه و اساسا برزخی نداشته باشی و قیامتی هم نداشته باشی. میخوام که این از لحاظ اصلا معاد، اثبات معاد عقلا چجوریه؟ به خاطر چیه؟ به خاطر عدل الهیه دیگه. چرا شما میگی معادی است؟ میگه آقا این دنیا گنجایش خوبی، نعمت دادن و نقمت دادن و عذاب و توبیخ را نداره. چرا؟ میگی مثلا فرض کن که یک هیتلر میاد 1,000,000 نفر میکشه، این هیتلر رو چند بار میشه مجازاتش کرد؟ یه بار دیگه، یه بار میکشی، بقیه چجوری جبران میشه؟ یا یک نفری میاد ایثار میکنه برای خدا یا برای خدمت به مردم، جانش رو از دست میده، وقتی جانش رو از دست داد کجا باید ثواب این پاداش بهش داده بشه اگه جهان دیگه ای نباشه؟ خب از اینجا میای اثبات میکنی که باید در جهان دیگه ای باشه که با عدالت خداوند درست در بیاد. این دنیا چون ظرفیت عقاب رو نداره و ظرفیت پاداش رو نداره، در جهان پس از مرگ عقاب میشن، پاداش داده میشن. حالا ما میگیم که ما عدالت خدا هم قبول میکنیم، خدا هم قبول داریم، این عقاب و این تنعم رو در ارتباط با این دنیا قرار بده.
ممکنه بگه آقای دنیا کشش نداره، یه هیتلر فرض کن که 1,000,000 نفر کشته، میگیم درسته، ما نگفتیم نابود بشه، اینقدر در بدنها این بچرخه 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 که این جنایتهاش بتونه نسبت به اون کاری که انجام داده در مقابلش بتونه عذاب ببینه. ممکن نفر بگه آقا اینقدر این جنایتش بزرگه مثل شمر، اساسا هرچی هم که عذابش بده این تموم نمیشه، میگه گیری نداره، تا ابد در این دنیا عذاب ببینه، ولی منتها در همین دنیا عذاب ببینه، جای دیگه ای نباشه. اگه یه نفر چنین حرفی رو بزنه میگه آقا شما خدا رو پذیرفتی؟ میگه بله. عدل الهی هم پذیرفتی؟ بله. خداوند عادل؟ بله. در همین دنیا میتونه پاداش بده؟ بله. میتونه عذاب بکنه؟ بله. یکی گیر عقلی داره میخوام ببینم. صرف نظر وحی، یه وقت وحی میاد میگه آقا تناسخ نیست، برزخ و قیامت اون بحث دیگه ایه، اونجا دید لحاظ عقلی میخوام بحث بکنم، پس تناسخ لحاظ عقلی میخوام ببینم که با این تقریری که من داشتم گیری توش نمیبینیم، الا اینکه یک سری ضوابط فلسفی رو بپذیرین اونا سر جای خودش. یعنی ما قائل به دوالیسم باشیم، روح و غیر بدن بدونیم و باید بشیم قدرت خداوند تعلق پیدا میکنه که روح انسانی رو در بدن الاغ قرار بده، روح انسانی رو در بدن یک درخت قرار بده، روح انسانی رو در بدن یک سنگ قرار بده، قدرت هم تعلق پیدا بکنه، یعنی اعراضش رو تغییر بده بتونه تعلق پیدا بکنه، این بدنها تغییر پیدا بکنه. خب یه نفر بالا پایین میکنه میبینه ظاهرا مشکل نداره، حتی پروژه جوری دیگه ای باشه، یه مدت در این دنیا توی بدنها بچرخم، یعنی عذابو در سه مرتبه قرار بدیم، نعمتم در سه مرتبه قرار بدیم، یه آدم خوبیه دو سه دوره توی دنیا کیف بکنه بعد ببرش برزخ، بعد ببرش قیامت، یه آدم بعد یه دو سه دوره در این دنیا بچرخه زجر بکشه بعد ببرش برزخ بعد ببره قیامت، یه لحاظ عقلی چیه؟ لحاظ عقلی اینم گیری نداره. یا نه وجه دیگه ای رو در نظر بگیریم، اساسا برزخ رو پاکش کنیم، تا قبل از قیامت همه در این دنیا در چرخشن در خوبی و بدی، وقتی قیامت شد اینها یا وارد بهش میشن یا جهنم میشن. اگه با اصل آنتروپی و اینکه عالم رو به فروپاشی و اضمحلال هستش و مسئله قیامت هم بخوام جمع بکنیم، بگیم بله تو این عالم همه تو میچرخن میچرخن میچرخن، روحا کیف میکنن یا عذاب میبینن، بعدم وارد قیامت میشن. ببین پروژه‌های مختلفی رو میشه در نظر گرفت و عقل تمام اینها رو ممکن میدانه، اما اون چیزی که موضع گرفته شده اسلام در مقابل با اون، و چون ما مسلمانیم و به ادله عقلی وحی رو پذیرفتیم، اسلام رو پذیرفتیم، اصلا نمیتونیم قبول بکنیم. ما میبینیم اسلام موضع داره در مورد تناسخ، خیلی خوب همین بس، خود اونو وارد بحث عقلی نمیخوام بکنیم، چون بعدن خیلی از این مسائلی که شما در تناسخ ایراد میگیرین بعدن میبینین با اون مبانی جمعی از فیلسوفان اگه بخوام بریم جلو برزخش هم مشکل داره، با اون بخوام بریم رجعتش هم مشکل داره، با اون بخوام بریم معاد جسمانیش هم مشکل داره، پس باید تمام اینا رو به تعویل ببری جوری دیگه ای مطرح بکنی. پس این یه نکته، دلیل مهمی که ما تناسخ مقابله میکنیم چون اسلام گفته تناسخ نیست، به این معنا نیستش، اما اگه اسلام میگفت هست این قلت عقلی هم نمیشد وارد بکنی،
اصلا روایت قطعی به رد همین تناسخ هم داره،
میخونیم بله میاریم میخونیم از رو میخونیم. خب پس اینم یه نکته ای که اینجا خواستم عرض بکنم. پس ببینید اگه چنانچه چنین برداشتی و تقریری از تناسخ بشه، چنان که در کتب کلامیه و فلسفه بیان شده است و علاوه دانسته شد که این سخنان بر اساس فلسفه است که به عقیده تابعین آن مبرهن شده، میگم استدلال هایی که در ارتباط با نقد تناسخ ما گفتیم خب فرمایشات فیلسوفانه و فیلسوفان مبانیشون متفاوته، بنا به مبانی خودشون چیزهایی رو فرمودن و انقلت وارد کردن به بحث تناسخ، مانند این که میگوین ارواح مجرد و قدیم و به سلسله علیت و معلولیت غیر قابل تخلف از عقول افاضه شوند، غیر قابل تخلف از عقول افاضه شوند و ابدان و عالم اجسام و مرکبات مستند به اوضاع و حرکات افلاک قدیمه از ازل تا ابد به نحو علیت و معلولیت علل بدل موجود بود و خواهد بود. عرض کردم که وقتی یه مبنای رو دانستن میگن آقا جون اینها به سلسله علت و معلول باید نفس از عقل صادر بشه، نمیتونه نفس مفارق باشه و تعلق پیدا بکنه. خب چرا باید چنین باشه؟ بعد گفتن ابدان رو چیکار بکنیم؟ گفتن ابدان و عالم اجسام و مرکبات رو به اوضاع و حرکات افلاک قدیمه در نظر بگیریم. اینها در حرکتن، ابدان هم ایجاد میشه، ارواح هم افاضه میشن از عقل فعال، به این صورت هست. میگه خب اگه یه نفر اینها رو انگلت وارد بکنه چی؟ اینها رو قبول نکنه. خب پس شما با اینا وارد شدی، پس نمیتونی جواب تناسخی اینو بدین. اگه چنانچه یه نفر بگه آقا افلاک خط بطلان کشیده شد، افلاک اینها نسبت به هیئت بطلمیوسیه که مطرحه، پس لذا اینطوری شد، لذا اون جواب هم که شما به تناسخی این دادین محل اشکال. و البته بر این اساس همین سخنهای بی اساس ناشی می شود و این روش غیر اساس قرآنه و به همین جهت بطلان تناسخ در اسلام از ضروریاته و قائل به آن کافره. ببین تشیه در اسلام چی گفته؟ گفته که باطله از ضروریات، قائل بهش چیه؟ در روایات داریم کافره. چرا؟ چون معادو مطرح کرده، از اصول دین رو انکار کرده و اساس قرآن مجید که مثبت معاد جسمانیست مخالف قول به تناسخه. لذا احدی از علمای اسلام تفوه به این قول نکردن، یعنی توجه به این قول نکردن، کسانی که دین شناس بودن مسلمان بودن تناسخ قبول نکردن. آری بعضی از کمفکران که خبرویت و بصیرتی در معارف قرآن مجید نداشته و کاملا آشنا به حقایق و اساس این دین حنیف نبوده، تخیل کردن که اساس معارف قرآن همان اساس فلسفه ارسطو و فلاسفه یونانه و توهم کردن که مسخی که در آیات قرآن و روایات وارد شده مانند قول تعالی که ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم و من السبت فقلنا لهم کونوا و بر فسبته فقلنا لهم کونوا قردتن خاسئین و جعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظتن للمتقین. این در سوره مبارکه بقره آیه 65 و 66 پاورق اشتباه نوشته، نوشته 64 و 65، این 65 و 66. به طور قطع شما از کسانی از خودتان که روز شنبه نافرمانی کردن آگاهید، ما با آنان گفتیم به شکل بوزینه باشید در حالی که طرد شدن، ما این کیفر را درس عبرتی برای مردم آن زمان و نسل‌های بعد از آنان و پند و اندرزی برای پرهیزگاران قرار دادیم. که این ماجراشو توضیح دادم دیگه، جمعی از یهودیان بودن که بالاخره خدا رو می‌خواستن دور بزنن و پیامبرشون هم گفت و توجه نکردن، اینها رو خداوند مسخشون کرد. خب بعضی گفتن آقا این مسخ یعنی تناسخ، تناسخ پس گفتن اینو یک جور دیگه معنی بکنی. در صورتی که ما الان می‌خوام بگیم که مسخ با تناسخ فرق میکنه. تناسخ ای که بدن اولی رو رها میکنه به بدن دیگه تعلق پیدا میکنه، اینهایی که مسخ میشن اینطوری نیست که این بدن انسانیشون رو کنار بزنن و وارد بدن میمون بشن که بشه کونو قردتن خاص این، نه، همون بدن اعراضش تغییر میکنه، شکلش تغییر میکنه، شکل میمون میشه و بعد 3 روزم کسایی که مسخ میشن از دنیا میرن. این ما تناسخ فرق میکنه. میگه بعضی ها متوجه نشدن، گفتن اینا در اسلام تناسخ هست، چی که تناسخ نیستش که، این وجهی از عذابه. همان مسخ محل بحث است، همان مسخ محل بحث است، یا آنکه زنده کردن مردگان در امم سابقه و این امت مانند قصه حضرت ابراهیم که اینا رو بعدا توضیح میدم.
این مسخ شده در اون لحظه که از بین نرفته اون انسان به حالت
نرفت.
نمونه
همونه، دقیقا نمورده، فرق میکنه، دقیقا همینه، با تناسخ فرق میکنه، نکته اینجا همینه. خب بعد میفرمایه خب یا آنکه زنده کردن مردگان در امم سابقه و این امت مانند قصه حضرت ابراهیم، موسی، عزیر علیه السلام و قضایایی که نسبت به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام داده شده. حالا بعداً در جلسات آینده ما تذکر بدیم. ببینید در این دنیا هم زنده شدن بوده. ماجرای عزیر وقتی مواجه میشه میاد وارد این نقطه میبینه همه اینا مردن، استخوناشون مونده. خدا میخواد که نشونش بده. چه کار میکنه؟ میگم که چه اتفاقی میفته و خودش زنده کردن مردهی بوده. یا در ارتباط با حضرت ابراهیم چند تا پرنده رو ذبح میکنه، این گوشتها رو میکوبه، در چهار نقطه میذاره، اینها زنده میشون. در ارتباط با ایشان بوده. در مورد حضرت عیسی که مشهوره دیگه، ایشان مرده زنده میکرده. در مورد پیامبر مرده زنده کرده. در مورد امیرالمومنین شاید در مورد امیرالمومنین نشنیده باشی. من باید تذکر میخواستم یکی از اینها رو توضیح بدم، دیدم آخری رو یک ماجرایی رو نقل بکنم که امیرالمومنین به اذن الله مرده زنده کردن. ماجراش چیه؟ که میخوام میگم نمونه هایی هست. اگه شما رجعت و محل اشکال بدانید، خب این نمونه ها رو چجوری توجیه میکنید؟ در کتاب مدینت المعاجز ستاشم بهرانی در قسمت فضائل آقا امیرالمومنین صفحه 99 فضیلت 58 سید مرتضی در عیون معجزات با استناد از احمد ابن یعقوب و غیره و نیز شیخ برسی، چون محدث و فقیه و ادیب بوده، متوفی سال 813 بعد از میلاد 815، با استناد از اصحاب پیامبر روایت کردن. روزی جماعتی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدن و گفتن ای رسول خدا سلام بر تو، همانا خداوند متعال ابراهیم را خلیل خود، موسی را کلیم خود قرار داد و به عیسی یک معجزه داد که مردگان را زنده کند. پس ای محمد، خدای تبارک و تعالی چه چیزی به تو داده؟ رسول خدا فرمود اگر خدای تبارک و تعالی ابراهیم را خلیل خود قرار داد، مرا نیز حبیب خود قرار داد. اگر خدای تبارک و تعالی موسی را کلیم خود قرار داد و از پشت حجاب‌ها با او سخن می‌گفت، با من که در آسمان هستم بدون واسطه حرف زد، اون سفر معراجیه که پیامبر اکرم، و اگر عیسی علیه السلام مردگان را زنده می کند، من نیز می توانم مردگان را زنده کنم، زیرا من بهترین پیامبران هستم و به همین خاطر نبوت را به من ختم کرده، و اگر شما دوست دارید مردگانتان را به اذن خدای تبارک و تعالی زنده کنم. جمعی که ایمان نیاورده بود. اون جماعت جواب دادن می خواهیم که مردگانمان را زنده کنیم. سپس امیرالمؤمنین را احضار کرد. امیرالمؤمنین نیز پیش آن حضرت رفتند. رسول خدا ردای خود را بر شانه و قسمتی از آن را بر روی سر امام علیه السلام انداختند و به آن ردای مستجاب می گفتند. سپس به ایشان فرمود یا علی به قبرستان بروید. ایشان به دستور رسول خدا همراه آن قوم به قبرستان رفتن. وقتی به قبرستان رسیدن، حضرت امیر علیه السلام به اهل قبور سلام کردند و پروردگار تبارک و تعالی را به دعایی که هیچ کس مفهوم آن دارا نمیدانست دعا کردن، دعای خاصی کردن. ناگهان به اذن خدای تبارک و تعالی قبرستان به لرزش در آمد و مردگان از قبرهایشان بیرون آمدند و با هم گفتن علی رسول الله السلام، بر رسول خدا سلام. ثم علی امیر المؤمنین السلام، به امیر المؤمنین سلام دادن. اول بر رسول خدا، سپس به امیر المؤمنین علی علیه السلام سلام باد. ناگاه ترس خیلی عظیمی در آنها به وجود اومد و گفتن ای ابوالحسن باورت کردیم. اون اطرافیانی که گفتن مرده ها رو زندگی ها ترسیدن یا علی دعوتت کردیم، یعنی چی؟ اینا رو بگه رو سر جاشون. بعضی وقتا یه شوخی اینجا بکنیم، بعضی وقتا یک سری از اطرافیان که میمیرن آدم گریه میکنه، ولی بعدا با خودش فکر میکنه دوباره زنده بشه. میگه خدا رو زیاد ضرورت نداره زنده بشه، خدا رحمتش کنه. حالا اینا هم گفته یا علی اینا رو برگردون به طبیل، ما باور کردیم دیگه. اینا دیگه دستانی گفت زنده شون میکنیم باهاتون باشن. نمیم بسته دیگه، همینطور بسته، ما ایمان رو بردیم. گفتن ای ابوالحسن باورت کردیم، ما را به جای خود بازگردان، خدا تو را استوار کند. و ساکت شدند. پس امام علی علیه السلام دعا کردند و مردگان به جای خودشون برگشتن. ظاهرا اینجا ذکر کرده که مردگان مثل که خواستن، ظاهرا اینطوری میشه باورت کردیم اینا برگردن. کسانی که حضرت امیر را همراهی میکردن نزد رسول خدا برگشتن و عرض کردن یا رسول الله ما را استوار کن، خداوند استوارت کند. رسول خدا فرمود از خدا بخواهید که در روز قیامت شما را استوار نگه دارد. به این یکی از معجزات آقا و مولا امیرالمؤمنین زنده کردن جمعی از مردگانی بوده که در ارتباط با قبرستان بوده. اینها آمدن از پیامبر بجوین معجزه، پیامبر گفته که امیرالمؤمنان بره، امیرالمؤمنان رفته و این معجزه به دست آقا صادر شده. خب حالا ببینین که اینها روحاشون کجا بوده، در عالم برزخ بوده، اومده برگشته چی؟ به همین ابدان برگشته، از همین قبرها خارج شدن. خب رجعت هم همینه، رجعت این ارواحی که در عالم برزخ هستن در همین بدنهایی که نسبت به این دنیا هستن خداوند جمع میکنه، روح تعلق پیدا میکنه و همینها زنده میشن در رکاب ولی عصر یا در نقمت و در عذاب امام زمان خواهم بود. لذا برنامه عاشق مشتبه اینجا میفهمن که بله، اگه شما بخواد اشکال بگیرین این زنده کردن مردگان رو چی میگین؟ بعد میفهمن همان تناسخ محل کلام است، یا اینکه رجعت که از مسلمات سنت و روایات و عده از ضروریات شمردن از قبیل تناسخه، ولی غافل از اینکه مسخ شدن یهود یا امثال آنها ربطی به مسخ اصطلاحی که تناسخ باشه نداره. میگه اینایی که به این صورت شدن کونو قردتن خاصه، این یهودیایی که می‌خواستن خدا رو به تعبیری دور بزنن، اینها تناسخ نیستش که. ایشون توضیح میده این چیه. میگه زیرا مسخی که قرآن مجید به آن ناطق است تبدیل صورت نوعیه و بدن انسانی است به بدن و صورت حیوانی برای عذاب کردن یهود و عبرت دیگران. یعنی همین بدن رو تبدیل به میمون کرده، این بدن مو نداشته، مثل میمون مو را مو رویانده، جمجمش رو تغییر داده. بله این کارو خیلی ها الانم انجام میدن، زیباتر میکنن اینا. در ببینی یه خانم یه آقا دماغ کج داره، چشم چیز داره، لپ اینجا چروک میبرنش، یک چند میلیون خرجش میکنن، میانش بیرون میبینن که مثلا فرض کن ایو بودش. حالا فرض کن این سطح پایینشه، این سطح پایینشه. آقا انسان ها میتونن چهره یه نفر رو تغییر بدن، خدا نمیتونه؟ الان فیلم های خود بنده دیدم در فضای مجازی انسان رو تبدیل به سگ کردن، اصلا مو با سگ نمیزنه، اصلا این سگش کردن، پوزه برش گذاشتن، کار کردن، فلان سگ. انسان ها سگ مثل سگ هم راه میره، قلاده هم به گردنش انداختن، صاحب هم داره، اصلا یه بیماریه برای دو تا سگ بشن، یه بیماریه الانا. نه واقعا داره میگن باید دو تا سگ بشن، اما بعد انسان بودن ناراضی هم چیکار میکنه؟ میگه سگ بشن، سگ کی بشن؟ سگ فلانی بشن. خیلی خوب، میرن یک چند میلیون خرج میکنن، یک مقدار دلار و یورو خرج میکنن، سگش میکنن. بله، یعنی چنجه حالا خداوند چه کار کرده؟ خداوند جسمشو به معجزه الهی تغییر داده. اینطوری نبوده که بدنش راه بکنه بدن دیگه تعلق پیدا بکنه. و در حقیقت تبدل اعراض به اعراض دیگره. تبدل اعراض چیه؟ عرض مثلا چیه؟ شوخیشیه که یه عرض اینه که زیر چشمای طرف چیه؟ چروک داره. پیشانیش چیه؟ رد داره. اینو بوتاکسش میکنن، عرضش رو تغییر میکنن دیگه، بله اعراضش رو تغییر میکنن. عرضم بوده لبش چیه؟ کوچیکه. ژل میدنن توی لبه رو بزرگ میکنن، عرضش رو تغییر میدن، مختلفه دیگه. حالا فرض کنید عرض میمون رو در ارتباط ما انسان خدا قرار بده، چی گیری داره؟
ریش
میزنن برای آقایون.
آره میکارن دیگه، ابرو میکارن، ریش میکارن، سیبی میکارن.
ریش برای آقایون که معمولا آقایون ریش دارن که
بعضیا خرابه مثلا،
ها بعضیا خرابه درستش میکنن، بله درستش میکنن، این کارا رو انجام میدن،
اصلاح میکنن.
بله چی بود؟
معجزه برای همه زمان ها معجزه باقی میمونه؟
بله، معجزه به دست حجت الهی در همه زمان ها حاکم بوده.
نه منظورم اینه که مثلا در 1400 سال پیش پیامبر یه معجزه انجام دادن با پیشرفت علم، مثلا در 100 سال آینده
نمیتونه انجام بده. نمیتونه انجام بده.
در تمام زمان ها بله. معجزه.
بله معجزه در همه زمان ها معجزه، اگه هم بتونن شبیه اون در میارن. یعنی اون دیگه باز معجزه نیست، شبیه اون در میارن. این فرق میکنه، یعنی به صورت طبیعی شبیه اون در من، اما اون کاری که پیامبر انجام داده امر الهی بوده. حالا اینم خیلی بحث ها داره توش. گاهی وقتا میگن معجزه تسریعه. مثلا فرض کنید که یک چوب خشک میخواست اجدا بشه، یک سری زمانها میبرد، در شرایط قرار میگیره، میگه سرعت رو میده در معجزه به اونجا میرسونه. بعضی خواستن اینو بگن، اما به نظر من قول درست نیستش. یا اینکه روح و بدن و بله و در حقیقت تبدیل اعراض به اعراض دیگر است، با اینکه روح و بدن عین روح و بدن اولیه است و این امر معجز و فعل الهی و به امر و اراده ذات مقدس اوست برای اظهار قدرت و تعذیب و عبرت و مصالح و حکم دیگه. روحش هم همونه، اون میمونه اعراضش رو تغییر داده، ان لازم بدنی مثل اون خانم یا آقا رو که سگش میکنه، روحش همونه دیگه، روحش که سگ نیست که، ایزارش سگه، اما که بوده بوده، این هم اینطوری بوده. و این ربطی ندارد با عود روح قدیم مفارق از بدن و به بدنی به مقتضای علیت و معلولیت، اون حرفایی که اونها دارن میزنن این با تناسخ ربطی نداره. و همچنین زنده کردن مردگان در این امت یا امم پیشین که فعل الهی است به واسطه پیغمبران عظام، مانند معجزات صادره از پیغمبران یا بدون واسطه، هیچ ربط و نسبتی با تناسخ اصطلاحی که ضروری البطلان است ندارد. رجعت نیست از این قبیله، او تناسخ نیست، رجعت هم تناسخ نیست، او تناسخ که اونا مطرح کرد. بالاخره مسئله مسخ و احیای اموات و رجعت که در کتاب که در قرآن و سنت از مسلمات می باشد، اصلا و موضوعا مربوط به مسخ و تناسخ نیست. توضیح زیادتری خواهد آمد در آینده و نیز دلیل قطعی بر بیاناتی که گذشت روایات صریحه وارده در معنای تناسخ و بطلان آن و کفر قائلین به آنه. حالا یک سری روایت هایی روشون میارن که وقت ما هم تموم شده باشه برای جلسه آینده، که در اون روایات ائمه معصومین از جمله یک حدیث مفصلی از امام صادق علیه السلام استش به هشام بن الحکم، اونجا توضیح میدن اون تناسخی که کفر و در اسلام مطرحش اینه و مطلق این که حالا فرض بکنید که روح بدنی رو راها بکنه و اون بدن اولی، اینو تناسخ نمیدونن. اسلام موضع در مورد کدوم تناسخ گرفته؟ در روایت امام صادق توضیح میدن و اینکه خب تناسخ در اسلام به این معنا راه نداره. و بدیست اگر آنچه را که گفتیم از مسئله مسخ و احیای موتا و رجعت همه تناسخ مصطلح فلاسفه باشن، چگونه به بطلان آن حکم کنیم؟ میگه اگه شما بنا باشه که اون تعریفی که تعریف عام دست نسبت به تناسخ شده که بدن راه بکنه ولی که به همون بدن تعلق پیدا بکنه،
کما که در ماد جسمانی هم همینه، در رجعت هم همینه. میگه شما به عنوان یک فیلسوف مسلمان چجوری میتونید این امر رو محال بدونی که آقا در عالم دیگه مسئله قیامت بخواد از همین بدن عنصری و مادی بدنی جمع بشه روح تعلق بدونه؟ اگه تو اینو تناسخ بدونی مگه تو مسلمان نیستی؟ چجوری میتونی اینو محال بدونی، اینو غیر ممکن بدونی؟ کما که از ضروریات دین اسلام معاد جسمانیه، چجوری میتونی اینو مطرح بکنی؟ حالا روایات در جلسه بعد بحثشو مطرح میکنیم. و یک نکته ای هم در حدیث هست، خلق بله بین عنوان که خلق آدم علی صورته، یک نکاتی هم اینجا توضیح میدم و انشاءالله باز ادامه مباحث معقول رو پیش میبنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.